ساعت 17 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حاضران در مراسم خاکسپاری بکتاش و آبتین شعارهای اعتراضی سر دادند. صدها تن از کارکنان قوه قضاییه برای دومین روز در اعتراض به وضعیت معیشت تجمع کردند. و مجلس در حالی کلیات بودجه را تصویب کرد که برخی نمایندگان درباره پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی هشدار می‌دهند. مراسم خاکسپاری بکتاش و آبتین شاعر و فیلمساز زندانی که روز شنبه جان باخت بعد از ظهر روز یک شنبه برگزار شد. ویدیوهای منتشر از این مراسم نشان می‌دهد حاضران در آن شعارهای اعتراضی چون درود بر آبتین مرگ بر ظالمین سر دادند.
درود بر آبتین مرگ بر ظالمین، درود بر آبتین مرگ بر ظالمین، درود بر آبتین مرگ بر ظالمین، درود بر آبتین مرگ بر ظالمین.
کانون نویسندگان ایران روز یکشنبه اعلام کرد که با فشار نیروهای امنیتی تاریخ برگزاری مراسم خاکسپاری بکتاش و آبتین تغییر کرد. پیشتر قرار بود این مراسم روز دوشنبه برگزار شود. صدها تن از کارکنان قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دومین روز اعتراض خود روز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. این تجمعات در واکنش به مخالفت اخیر مجلس با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه برگزار می‌شود. پیش از این رئیس قوه قضاییه، دولت و رئیس مجلس وعده داده بودند که به مطالبات کارگران قوه قضاییه رسیدگی کنند. با این حال معترضان خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شعار دروغگو دروغگو و قالیباف ننگت باد سر دادند. ادامه خبرها. کلیات لایحه بودجه سال 1401 در جلسه علنی روز یکشنبه در حالی تصویب شد که گروهی از نمایندگان درباره پیامدهای افزایش 62% مالیات و نیز حذف ارز 4200 تومانی هشدار دادند. در این جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که دولت ابراهیم رئیسی توقع داشت که طی 48 ساعت حذف ارز 4200 تومانی تصویب شود، اما به گفته او مجلس زیر بار این خواسته نرفته است.
توقع دولت بود که ما در یک لایحه دو فوریتی ظرف 48 ساعتی به تصمیم بگیریم. خب طبیعتاً هرگز مجلس برای یک امر به این مهمی تصمیم فلبداه و عجولانه 48 ساعته نخواهد گرفت.
مهدی عسکری نماینده کرج نیز در این باره گفته است که در حال حاضر 10 میلیون خانوار زیر فقر زندگی می کنند. در دومین سالگرد سرنگونی پرواز 752 مراسم یاد بودی عصر شنبه 18 دی ماه با حضور خانواده قربانیان در تورنتو و سخنرانی مجازی نخست وزیر کانادا برگزار شد. در ایران هم خانواده های قربانیان که در تهران زندگی می کنند روز شنبه به فرودگاه بین المللی رفتند و سپس در محل سقوط هواپیما در شاهدشهر گرد آمدند. وحید پوراستاد نگاهی دارد به مهمترین واکنش ها.
روز شنبه دو نقطه مهم و مشترک برای برگزاری مراسم دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست موشک‌های سپاه پاسداران ایران و کانادا بود. برخلاف ایران که هیچ مقام عالی با خانواده جانباختگان ابراز همدردی نکرد، اما در کانادا جاستین ترودو نخست وزیر به خانواده های قربانیان پرواز 752 و شرکت کننده در این مراسم گفت: به شما قول میدم که دولت کانادا به مبارزه برای پاسخگو کردن، شفافیت و عدالت ادامه دهد. او همچنین گفت: تا زمانی که ایران پاسخگو نباشد آرام نخواهد نشست.
We have a team of people accompanying you through these difficult moments and working with you to achieve the justice, the answers, and the closure that is so incredibly important.
در ایران خانواده‌های قربانیان روز شنبه به فرودگاه امام تهران رفتند و سپس در محل سقوط هواپیما در شاهدشهر گرد هم آمدند. در این تجمع‌ها خانواده‌ها شعارهایی چون حقیقت، عدالت و همچنین دادخواهی سر دادند.
ما نمی‌دونیم که عزیزان ما اون لحظه چه شرایط و چه حالی داشتن. الان ما دو ساله که داریم به فکر اون روز می‌سوزیم، جگرامون می‌سوزه. دو ساله که هر شب با کابوس مواجه هستیم. فقط این نمی‌دانم ها یک چیز دوامون می‌کنه. این حقیقت چی بوده؟ باید حقیقت کشف بشه. حقیقت نباید زیر پای مصلحت زیر بشه. آبروی یک ملت نباید فدای آبروی چند نفر سیاست مدار بشود. ما محکم میخواهیم، خواستمون اینه: حقیقت، ادالت.
انجمن خانواده جانباختگان پرواز PS752 اوکراینی چندی قبل در گزارش تحقیقی نوشته بودند که شواهد حاکی‌ست سرنگونی این هواپیما توسط سپاه پاسداران عمدی و در راستای ایجاد سپر انسانی برای ممانعت از حمله آمریکا بوده است. این همان نکته است که محسن اسدی لاری و زهرا مجد، پدر و مادر زینب و محمد، از قربانیان سرنگونی هواپیما در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز به آن اشاره می‌کنند و می‌گویند باور داریم به عنوان سپر انسانی هواپیما را زدند. صدای محمد حسین اسدی لاری:
ما احساسمون اینه که یک سپر انسانی گذاشتن. احساس ما اینه.
البته احساس بیشتر از احساس. اویدنس هم داریم.
ببینید، من نمیخوام بگم که من قاضی نیستم چیز بکنم، ولی ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که این به عنوان سپر انسانی این رو زدند. میخواستم بزنم بگید بنزن گردن آمریکا. کما اینکه این کار رو در اقدامات مشابهی هم انجام دادند قبلا.
دفاعشون
چی هست مقابل این
فرضیه؟ دفاع چی؟ اصلا خودشون اینو میگن، میگن اگر این هواپیما نمیافتاد جنگ سختی همون روز بعد اتفاق میافتاد، آمریکا حمله میکرد و 10 میلیون جمعیت شاید در خطر بود.
بر اساس گزارش انجمن خانواده‌های جانباختگان، سرنگون کردن این هواپیما برخلاف ادعای جمهوری اسلامی نتیجه خطای انسانی یا سامانی ضد هوایی نبوده و مقام‌های عالی رتبه ایران در بالاترین سطح هوشیاری نظامی با بازگذاشتن فضای هوایی ایران برای هواپیماهای غیر نظامی از آنها به عنوان سپر انسانی در مقابل حملات احتمالی آمریکا استفاده کردند. صدای زهرا مجد، مادر زینب و محمد حسین اسدی لاری از قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز در تهران.
بعد از اینکه سرنگونی صورت گرفته، اجازه ورود خانواده‌ها و افراد به اون محل داده نشده. حتی ما خودمون با وجودی که اولین ساعت رفتیم و اصرار کردیم اجازه ورود به اون منطقه رو به ما ندادن. حالا بعضی‌ها شاید نمی‌دونن به چه عنوانی رفتن، چون گفتن دست نیروهای دوا اورژانس و هلال احمر است. این یک ماجرا. بعد هیچ کدوم از وسایل بچه‌ها رو به ما تحویل ندادن، یعنی نه لپتاپ، نه موبایل هاشون، هیچ وسیله‌ای، نه حتی پولایی که باهاشون داشتن، نه حتی کیفایی که داشتن، هیچی به ما جز یک پاسپورت سوخته شده دخترم هیچی به ما تحویل داده نشد. و اصلا چطور همچین چیزی ممکن هست؟ در صورتی که تو خیلی از عکس‌ها هست که حتی عروسک سوخته شده باقی مونده. چطور یک چیز پارچه‌ای میتونه باقی بمونه اما یک چیز الکترونیکی از بین رفته؟ این احتمال میره که اطلاعاتی توی در واقع بچه‌هات اون لحظات آخرشون شاید فیلمایی گرفتن و اطلاعاتی بوده که نمیخوان در واقع در اختیار قرار بگیره. و علاوه بر اون روز بعد بلدوزر رو آوردن و تمام صحنه پاک شد. شما جنایت رو، یه جنایت ساده، یه قتل کوچیک که توی آپارتمان صورت بگیره چجوری بررسی میشه؟ کارگاه میاد چی کار میکنه؟ میاد انگشت نگاری میکنه، میاد از اون آثاری که باقی مونده در واقع شواهد رو در کنار هم دیگه قرار میده تا به علتش برسه. چطور ممکنه صحنه جنایتی که تمام با خاک یکسان شده باشه بعدن امکان اینوستیگیشن و در واقع بررسی توش بید؟
عباس صادقی، وکیل دادگستری در تهران و پدر 4 جانباختی این پرواز که پسرش الوند، دخترش سهند، نوه‌اش صوفی و عروسش نگار را در این پرواز از دست داده، روز جمعه در مراسم دومی سالگرد گفت خواهان محاکمه سلامی و حاجی‌زاده از فرماندهان سپاه پاسداران است.
پدر یا مادری توت میکنه گذشته نابود میشه، اما وقتی بچه ای بمیرد آینده نابود میشه. من 4 بچم از دست دادم، آینده نابود شده، ولی برای دادخواهی، برای گرفتن خون بچه ها، برای جلوگیری از وقوع چنین فاجعه‌ای در آینده در ایران، چون ممکنه هر پدافندی در مسیر هواپیما کمین کرده باشد و عزیزان دیگری رو پرپر و مثل ما داغدار کرده باشد، به اون جهت زنده ام تا عدالت در خصوص جنایتکاران، عاملین این فاجعه ضد بشری که بچه های ما را سپر انسانی قرار داده و کشتند، خودم رو آماده کردم و الا ارزش زندگی که ازم برای من بیفایده است. من به مردن راضیم، اما نمی آید اجل، بخت بد بین از اجل نیز ناز می باید کشید.
خانواده قربانیان پرواز در هفته‌های گذشته تجمع‌های اعتراضی مقابل دادگاه برگزار کردند و آن را نمایشی شرم‌آور خواندند. حتی مجیدی ملایی که از حامیان جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی است و در این پرواز دخترش زهرا و دامادش را از دست داده، در گفتگویی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی با او انجام داده، از مقام‌های کشور انتقاد می‌کند.
توی بحث این حکومت اوکراین و اتفاقاتی که در این رابطه افتاد و 2 سال دارم میگم از این قضیه میگذره و متاسفانه هیچ کس توجه نکرد و پیگیری این قضیه نشد. ما چند تا سوال برامون هست. اولا که من نمیدونم مخاطب ما کی هست در این قضیه. سوالاتی که برام مطرح، خانواده ها خیلی زجر کشیدن تو این 2 سال و آقای رضوانی من خدمت شما میگم، شما الان اومدید از صدا و سیما من گله دارم، چرا بعد از 2 سال الان شما سراغ ما اومدید؟ این چرا رو کی باید ما جواب بده؟ و چرا پرواز لغو نکردن؟ چرا موشک کروز گفتن شلیک شده؟ کی گفته؟ چرا کنترل نکردن؟ چرا مسدود نکردن اون محل رو؟ شما بعد از 2 سال هنوز به من مادر یک نفر زنگ نزده که بگه شما بچه شما چه وسایلی اون چی داشت، همراهش چی بود، یه لیست کوتاه حداقل من بگیره.
در مراسم خانواده قربانیان در کانادا، آنها خواهان پیگیری این پرونده از طریق دادگاه جنایی بین‌المللی یا دادگاه جنایی کانادا شدند. حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده این جانباختگان که همسر و دخترش را از دست داده، در این مراسم از کشور اوکراین خواست از طرح این پرونده در دادگاه جنایی بین‌المللی حمایت کند.
صحنه قتل را که نگاه میکنید میبینید آنها را کشتند، اموال قیمتیشان را دزدیدند، حتی به عروسک ها و کتاب ها هم رحم نکردند، تلفن هایشان را خرد و دستکاری کردند و انگشتر ازدواج را از انگشتشان بیرون کشیدند. واکنش شما چه خواهد بود؟ بعد از اولین قتل، بعد از دومین، بعد از 177مین، آیا از پلیس فدرال نمیپرسید قاتل این آدم ها چه کسی است؟ آیا از تصمیم گیرندگان نمیپرسید پرونده جنایی باز میکنید؟ آیا فضای رعب و وحشت تمام کشور، تمام دنیا را فرا نمیگیرد؟ بعد اگر بگویند همه این قتل‌ها به سبب اشتباه یک نفر یا 10 نفر بوده است، چه فکر میکنید؟ به عقل خودتان شک نمیکنید؟ بعد اگر بشنوید قاتل یک مافیا یا آدمکش سریالی است و سابقه هزاران قتل در پرونده دارد، چه فکر میکنید؟ بعد اگر بشنوید باید آرام بود چون ممکن است این مافیای آدمکش کانادایی های بیشتری را بکشد و نباید بیش از حد نزدیکش شد، چه میگویید؟ یا ممکن است بریتانیایی های بیشتری را گروگان بگیرد؟ بعد اگر بشنوید که مافیای قاتل خود مسئولیت تحقیقات را به عهده گرفته است و خودش قرار است شهر قتلش را بنویسد، خودش قرار است قاضی باشد و خودش قرار است وکلای شما را انتخاب کند، چه میکنید؟ میخندید؟ دیوانه میشوید؟ چه میکنید؟ این تمام آن چیزی است که درباره پرواز PS752 اتفاق افتاده است. همسرم، تنها فرزندم، به همراه 174 انسان ارزشمند دیگر و کودکی که به دنیا نیامده بود، اینگونه بی‌رحمانه به قتل رسیدند.
پرواز 752 هواپیمای اوکراین بامداد 4 18 دی 98 دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه تهران هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند.
گزارش وحید پوراستاد را میشنیدید در مورد دومین سالگرد سرنگونی پرواز هواپیمای اوکراین که 18 دی ماه 98 دقیقی پس از برخاستن از فرودگاه تهران هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. و با این گزارش به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.